رهبران سیاسی اعتماد ندارند و خودبندی سیاسی و طرز چشمگیری افزایش یافته. اندیشکده کارنگی در تحلیلی به عنوان نظم جهانی در سال 2050 بیان میکنه که در دهه‌های آینده کشورهای آسیایی و آمریکای لاتین با نیروهای قدرتمند در اقتصاد و سیاست جهانی تبدیل میشن. آمریکا تبدیل به بازیگر منطقه‌ای میشه و قدرت نسبی به چین منتقل خواهد شد. برآوردهای مربوط به شاخص قدرت ملی نشان میده که چین در سال 2025 در سطح یکسان با آمریکا خواهد بود و در سال 2050 کاملا از آن جلو خواهد افتاد. جان میرشایمر را میشه نماد رئالیست‌ها در روابط بین الملل دانست. جان میرشایمر در کتاب تراژدی سیاست قدرت‌های بزرگ از منظر یک رئالیست تهاجمی با ظهور هژمون‌های منطقه‌ای می‌پردازد و این دیدگاه را ارائه کرده که قدرت‌های بزرگ در درجه اول محیط پیرامونشان مطابق نیازهای امنیتی خودشان شکل می‌دهند و هژمون‌ها دیگر قدرت‌ها را ناگزیر از ترک منطقه مجاورشان می‌کنند. سپس استراتژی هایی را برای ممانعت از ظهور یک هژمون رقیب در دیگر مناطق با کار می گیرند. در همین راستا جان ایکنبری نظریه پرداز روابط بین الملل و سیاست خارجی آمریکا و استاد علوم سیاسی دانشگاه پرینستون آمریکا سال 2014 در مقاله‌ای با عنوان آینده نظم جهانی لیبرال که توسط مجله فارن افرز منتشر شد با تغییر قدرت جهانی اشاره می کند. و این معتقد است تغییر قدرت جهانی و افول قدرت آمریکا و تغییر نظام تک قطبی در جریان است. عصر آمریکا در حال پایان است و نظم جهانی شرقی جایگزین نظم جهانی غربی شده است. اتفاقی که در غرب آسیا با محوریت روسیه، چین و محور مقاومت در حال روی دادن است. میشل کاکس استاد روابط بین الملل در انگلستان به این موضوع می‌پردازد که در اوایل قرن 21 ما شاهد حقیقتی جدید به نام تغییر قدرت هستیم. در این فرایند آمریکا و غرب در حال سقوط بوده و نظم جدید بین المللی توسط به اصطلاح بریکس شامل کشورهای برزیل، روسیه، هند و چین در حال شکل گیری است. در حقیقت جهان شاهد مقاومت تحمل ناپذیری برای تغییر و کاهش قدرت غرب و ایالات متحده خواهد بود. مشابه این عقیده را فرید زکریا دارد. فرید زکریا نظریه پرداز نئورئالیست، متفکر و نویسنده هندی آمریکایی در کتاب جهان پسا آمریکایی جهانی را به تصویر می‌کشد که در آن آمریکا نه رهبری اقتصادی و ژئوپلیتیکی آن را بر عهده خواهد داشت و نه بر فرهنگ آن چیره خواهد بود. او خیزش دیگران به معنای رشد کشورهای چون چین، هند، برزیل، روسیه و بسیاری دیگر را تحول بزرگی می‌داند که جهان را در قالبی نو خواهد ریخت. و از این تحولات به عنوان جابجایی بزرگ یاد می کنم. آلفرد مک‌کوی استاد دانشگاه و مورخ آمریکایی بر این باور است که مرگ ایالات متحده آمریکا به عنوان ابرقدرت جهانی به مراتب سریع‌تر از آن است که هر کسی تصور می‌کند. به نظر او ممکن است سال پایان و مرگ این ابرقدرت 2040 تا 2050 باشد، اما به صورت واقع گرایانه این مرگ تا سال 2025 کامل میشه و جهان انتقال ثروت و قدرت اقتصادی را از غرب به شرق شاهد خواهد بود و بزرگترین عامل سقوط آمریکا را نظامیگری در جهان میداند. ریچارد هاس، رئیس سابق شورای روابط خارجی آمریکا، نیز معتقد است جهان آینده جهان بی قطبی است، جهانی که شاخصه آن وجود کانونهای متعدد قدرت است و جهانی شدن این اصل بی قطبی را تقویت می کند. بر اساس آرای اندیشمندان و اندیشکده ها نشان می دهد که اجماعی جدی بر سر افول تدریجی موقعیت ایالات متحده در نظام بین الملل شکل گرفته، اما پرسش کلیدی آن است که چه بازیگر یا بازیگرانی از قابلیت جانشینی این کشور یا به بیان بهتر ایفای نقش در مدیریت روند انتقال قدرت برخوردارند. این اندیشکده ها با تأکید بر گذار به نظام چند قطبی در پاسخ به این سوال معتقدند که کشورهای مانند چین، روسیه، ایران به عنوان رهبر محور مقاومت، هند و برزیل و اقتصادهای نوظهور نقش کانونی در نظم نوین جهانی ایفا خواهند کرد. یکی دیگر از برنامه‌های روزانه را تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم و از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. شما دوستان میتونید سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از طریق سامانه پیامکی برنامه با ما منتقل بفرمایید. 0794-717-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی سایت هست، از جمله آرشیو برنامه‌های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق با آرشیو برنامه روزانه هم دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هست. بسیار سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان شنونده با برنامه این هفته روزانه. تا هفته دیگر و برنامه دیگر همه شما را به خداوند بزرگ و بلند مرتبه می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
تشکر میکنیم از شما شنونده های محترم. برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت آماده پخش هست که تقدیم حضورتان میشه.
افغانستان خارج ساختار سیاسی مختلف بیاین در یک مورد نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعی
بسیار ایده‌آل برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن من
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما عزیزان شنونده اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات افغانستان در یک هفته گذشته. برگزاری رسم‌های مربوط به عید فطر در سرتاسر افغانستان، پیام ایدانه ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، و جستجوی راه‌های تجاری بدیل در افغانستان. چهارشنبه هفته گذشته عید فطر بود در افغانستان. با همین مناسبت خب سرتاسر افغانستان در جشن و سرور غرق بود، هرچند که مشکلات اقتصادی در داخل افغانستان به صورت جدی وجود داره، اما مردم جشن گرفتن در نقاط مختلف افغانستان. نماز عید فطر هم در سرتاسر افغانستان در شهرها و روستاها و دهات و قصبات برگزار شد و مردم با شور و شوق در این مراسم عبادی حضور پیدا کردند. در ابتدای برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت دعوت می‌کنم که گزارش همکارم عزیز زاهد را بشنوید از برگزاری نماز عید فطر در قندهار.
نماز عید سعید فطر در ولایت قندهار تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد و منابع رسمی حکومت طالبان میگویند که این نماز به امامت ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان در قندهار و در عیدگاه مرکزی شهر قندهار برگزار شد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با انتشار عکسی که به گفته او مربوط به نماز عید به رهبری ملا هبت الله آخوندزاده در عیدگاه مرکزی شهر قندهار است، او گفته که به امامت رهبر آنان این نماز برگزار شده و تا اکنون از هیچ نقطه جنوب افغانستان یا حوزه قندهار، جایی که نسبت به مناطق دیگر افغانستان تدابیر شدید امنیتی اینجا اتخاذ شده بود و جایی که رهبری طالبان در اینجا زندگی میکند، هیچ گزارش ناامنی تا هنوز منتشر نشده و گفته میشود که قوای زیاده در جنوب افغانستان برای تامین امنیت از سوی طالبان توظیف شده است. همچنین ملا شیرین آخوند والی قندهار هم میگویند که علاوه از نیروهای امنیتی معمولی، قوای استخبارات و واحدهای ویژه نیروهای طالبان همراه نیروهای ارتش طالبان برای تامین امنیت در شهر قندهار و تمامی ولسوالی‌های ولایت قندهار توظیف و در مناطق مختلف حتی در ولسوالی‌های قندهار مستقر شده است. در عین حال خدمات مخابراتی مانند کابل، مزار و برخی ولایات دیگر در قندهار هم برای مدت قطع بود و گفته می‌شود که بزرگترین علت این قطع خدمات مخابراتی در روز عید تدابیر گسترده امنیتی بود که برای جلوگیری از رویدادهای امنیتی در افغانستان روی دست گرفته شده بود.
روز شنبه هفته گذشته در آستانه عید سعید فطر ملا هبت الله آخوندزاده در پیامی هدف از جنگ طالبان را تنفیذ شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرد که برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته ایم. با تامین عدالت، حدود و تعزیرات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم. جلو ظلم می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. و اظهار کرد امارت اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل داره و از دیگران هم میخواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را بدیده شک نبینه. قول و تعهد ما تعهد است و از طرفهای مقابل هم توقع داریم به حریم منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش بگیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان در قبال کشورهای منطقه از سیاستی متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دارست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان دریابند. بیش از پیش روابط خوب خودشان با طالبان گسترش بدن و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد بکنند. دعوت میکنم که تحلیلی بشنوید از محترم محمد جواد برهانی، آگاه مسائل سیاسی در همین خصوص.
نکات زیادی در این پیام مطرح شده و سوی دیگر جای بسیاری از مطالب دیگر هم باقی است که باید در اینجا میامد. پیام یک پیام مردانه است. از اول تا آخر ما نگاه میکنیم که یک پیامی هست با محتوای دینی و آمرانه از مقام بالا به پایین و دستوراتی که رهبر طالبان به مردم و مسئولین طالبان داده. بیشتر بخش اعظم این پیام تأکید بر مسائل دینی هست. اینکه روزه گرفتیم و حالا باید شکرگزار باشیم و اینکه نظام مقدس آمده باید ما خدا را سپاسگزار باشیم و اینکه امر به معروف و نهی از منکر از جمله واجبات ما هست و اینکه تعلیم و تربیت دینی باید صورت بگیره و اینها همه مباحثی بیشتر دینی هست و بعضی مسائل سیاسی هم در این وجود داره. نکته بعدی اینه که یک نکته خیلی جالب کتاب به علمای که شما وقتی تربیت میکنید نسل بعدی را مواظب فتنه های معاصر باشید. به نظرم این کلمه خیلی کلمه هست که البته انتظار بره از طالبان. فتنه های معاصر، اینا تلویزیون را در دور قبل فتنه های معاصر میدانستن، عکس و تصویر را فتنه های معاصر میدانستن و از علما و طالبان هم خواسته که با این فتنه های معاصر مقابله کنید. این در یک بخشی از پیام آمده، به نظرم خیلی قابل توجه است. البته انتظارم به همین میره، یعنی از فضا معلومه که ما یک بار دیگر سیری قهقرایی داریم و سالها از کاروان تمدن و پیشرفت عقب ماندیم و دوباره عقب میمانیم. در این پیام چیزایی هم گفته شده که در عمل مخالف آن رو ما شاهد هستیم. مثلا گفته باید گزینش ها در ادارات و جاهای مختلف بر اساس تقوا و اهلیت و شایستگی و امانتداری باشه و با فکر قومی و زبانی و سمتی مقابله بشه، اما در عمل متاسفانه این ما نمیبینیم. شایسته سالاری در نظام طالبان به هیچ وجه حاکم نیست. مسئله قومی بیداد میکنه، اصلا بخشی عظیمی از اقوام مانند قوم هزاره ها، مشخصا قوم تاجیک، اصلا هیچ گونه حضوری نداره. یعنی اینها شایسته نیستن. از نظر اینها شایستگی معنایش چیه؟ اهلیت معنایش چیه؟ زبان اینا عملا با فارسی سر ستیز گرفته و زبان فارسی رو به حاشیه رانده. تمامی صحبت های اینها به زبان پشتو هست و از ادارات مکاتبه ها همه به زبان پشتو هست. تحصیلات زنان هیچ گونه اشاره‌ای در اینجا نشده، در حالی که انتظار می‌رفت که این مسئله حل بشه و بیان بشه. اقتصادی کارآمد، مردم با فقر و مشکلات اقتصادی دست پنجه نرم میکنه. اصلا اگر کمک های جامعه جهانی نباشه این مردم از گرسنگی تلف میشه. کار نیست، مردمایی که قبلا در ادارات کار میکردن حالا نیستن، زنانی که سرپرست خانواده بودن و تأمین معیشت میکردن اینها از کار باز مانده و هیچ گونه تولیداتی یا کاری شغلی در افغانستان وجود نداره یا بسیار اندکه.
طبق شواهد موجود، حکومت طالبان راهبرد جدیدی را برای اتصال افغانستان به مسیرهای ترانزیتی منطقه تایید و اقدام برای تحقق اونا را آغاز کرده. نقشه راه در این راهبرد جدید ایجاد مسیرهای جایگزین برای رهایی افغانستان از مسیر ترانزیتی پاکستان است. این امر حکایت از این دارد که حکومت طالبان از تعامل پایدار اقتصادی و ترانزیتی با پاکستان ناامید شده. برغم چند ماه تلاش حکومت طالبان تا هنوز اموال تاجران افغانستانی به حجم 4000 کامیون در بنادر پاکستان متوقف مانده. تا یه سال گذشته پاکستان چندین بار تمام مرزهای خودش برای روزهای متوالی بر روی کامیون‌های تجاری افغانستان بست. این رویکرد پاکستان در قبال افغانستان از چالش لاینحل در تعامل کلان سیاسی بین پاکستان و حکومت طالبان حکایت دارد. تجربه نشان می‌دهد که حکومت پاکستان در چنین شرایطی از موقعیت ترانزیتی خود برای فشار بر حکومت افغانستان استفاده می‌کند. از رفتارهای حکومت طالبان چنین استنباط میشه که کابل دستیابی به مسیرهای ترانزیتی جایگزین پاکستان را در صدر اولویت‌های خودش قرار داده. ایجاد مسیرهای جایگزین برای رهایی افغانستان از مسیر ترانزیتی پاکستان تا چه میزانی امکان پذیر است و کدام راه بدیل میتونه جایگزین مناسب باشه؟ آذرخش حافظی، کارشناس افغانستانی در امور اقتصادی، به این پرسش پاسخ میده.
افغانستان همیشه ضرورت به این داره که دست تمام امکانات و وسایل در دست داشته به خاطر بهبود وضعیت تجارت و صنعت استفاده بکنه تا یک رونق اقتصادی واقعی وجود بیاد. راه بدیل به معنی مسدود شدن راههای موجود نیست. اول برای بهینه ساختن مناسبات باید تلاش صورت بگیره. پاکستان متاسفانه مدت زیادی میشه که برای همگرایی منطقوی کمک نمیکنه و حتی موانع بسیار زیادی بر سر راه ترانزیت کالا به افغانستان و همچنان تجارت به افغانستان وجود میاره. و این سبب میشه که نه تنها تاجر افغانستان بلکه متشبثین پاکستان هم که در اتاق مشترک افغان پاک با ما هستن، اونا هم بسیار شکایت دارن. بسیاری از کارخانجات پاکستان کالای ترانزیت تولید میکنن که به افغانستان میایه و از طریق افغانستان باز بازشه مرکزی میره. ولی سختگیری ها سبب شده که حجم تجارت ما با پاکستان کم شود و ترانزیت ما از طریق پاکستان هم کم شود. ما امکانات بسیار زیاد داریم که به تاریخ قریب مناسبات اقتصادی خود فکر کنیم. چین یک تمدن بوده که همیشه از طریق افغانستان با تمدن مصر وصل شده، با تمدن ایران وصل شده. تجارت بین چین و بین اروپا از طریق افغانستان صورت گرفت. حالا ما باید راه چین رو باز کنیم. چین همسایه ماست. همچنان که راه های دیگر واز داریم، منوال راهی با تاجیکستان را داریم، با ازبکستان را داریم، با ترکمنستان را داریم، با جمهوری اسلامی ایران را داریم. همچنان ما میتونیم که راه چین را باز کنیم. زیادترین کالای وارداتی ما از طریق ترانزیت پاکستان مال چینایی است و همچنان بخش از عمده صادرات ما به چین است. خوشبختانه راه ها به طرف چین آباد شده. تقریبا 55 کیلومتر راه مانده که ما به چین وصل شدیم. بنان طرح ما در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با اتاق کلینیکو و سارک همیشه همی بوده که ما به طرف همگرایی منطقوی برویم. مثلا جنگ عمومی اول جهانی و جنگ عمومی دوم جهانی در اروپا واقع شد. باز اینا در فرجام به این نتیجه رسیدن که جنگ رای حل نیست و هم باید برای سازش، برای تفاهم، برای مدارا را بگیریم. کاری را همی بود که اتحادی اروپا امروز تقریبا اروپای غرب و یک کشور واحد تبدیل کردن. 29 کشور عضو اتحادی اروپا همه ایشان سرحداتشان یک سرحد است، امنیتشان یک امنیت است، بینی همدیگه خودشان مسئول و گمرک ندارن، تعرفهایشان صفر است و هر مالی که از خارج از اوزه بیان باز به اون طرف ها وزن میکنن و این طرف ها در کل اتحاد اروپا یکیست. یعنی اینایی که قدر جنگ کردن هم دیگر زدن و کندن و حال مرز ندارن، بین هم پول واحد دارن، پول یورو. ما خوب این خود تو جنگ های کلان هم نکدیم و کدام ظاهرن دعوای دوستی و برادری داریم. و طرح ما وقتی ما مسئولیت اتاق تجارت داشتم همین بود که باید با محوریت افغانستان همگرایی منطقوی وجود بیاید و اگه اتحاد کلان اقتصادی وجود بیاید طرفای خودم ما باید با همدیگر آجست کنیم. و این همگرایی به این معناست که هر چیزی که در هر جای ارزانتر تولید میشه دیگه باقی مانده کشورهای شامل در این همگرایی از اون میخرن. در جایی که مواد خام خوب است اینا یه وضعی که استرالیا و دیگه جایی بخرن از اون کشور میخرن که در مبادرت شان است. این برای همه طرف ها.
وزارت عدلیه طالبان هفته گذشته اعلام کرد که در سال 1402 هجری خورشیدی دفترهای دو حزب سیاسی و 75 انجمن اجتماعی را به دلیل فعالیت غیرقانونی بسته. بنابر اعلام وزارت عدلیه طالبان، مسئولان این احزاب و انجمنها به ادارات امنیتی طالبان معرفی شدند. بر اساس گزارش، در سال 1402 هجری خورشیدی همچنین 19 مؤسسه خیریه به دلیل تمدید نشدن به موقع جوازشان تعطیل شدند. در این مدت از 17 مؤسسه خیریه نیز تعهد گرفته شده که نواقص کار خودشان را برطرف و بر اساس اصول کار کنند. از شما عزیزان شنونده دعوت میکنیم که تحلیلی بشنوید از جناب آقای عبدالمقصود حسنزاده، رئیس حزب بیداری ملت افغانستان.
از زمان به وجود آمدن امارت اسلامی، احزاب سیاسی غیرقانونی اعلان شد، یعنی فعالیت احزاب سیاسی غیرقانونی اعلان شد، برای احزاب سیاسی دیگه اجازه فعالیت داده نشد. امارت اسلامی به خاطر فعالیت احزاب سیاسی را مسدود ساخت که احزاب سیاسی اکثرا در جامعه دموکراتیک که در او انتخابات باشه کاربرد داره. وقتی که در یک جامعه انتخابات باشه، انتخابات پارلمانی باشه، انتخابات ریاست جمهوری باشه، یه احزاب سیاسی هستن که مردم سر سامان میتن، انسجام میتن و مردم متحد میسازن، آگاهی دهی می داشته باشن و به همین خاطر احزاب سیاسی رول و سزای خود در حکومت های دموکراتیک دارن. اما حکومت امارت اسلامی فعلا به مسابقه حکومت سرپرست است که تیرندری اینا میگن که انتخابات برگزار میشه، اما هنوز مشخص نیست. اما زمانی که در حکومت امارت اسلامی هم انتخابات پارلمانی برگزار شوه، او وقت برای احزاب سیاسی ضرورت پیدا میشه. بدون احزاب سیاسی امکان نداره. دوم، موجودیت احزاب سیاسی در کشور در تمام دنیا سعه صدر حکومت نشان میده، یعنی احزاب سیاسی از عملکردهای حکومت، از عملکردهای نیکش استقبال میکنه، تقدیر میکنه و از عملکردهایی که برای اصلاحات ضرورت نداشته باشه او رو نقد میکنه تا که در کشور اصلاحات به وجود بیاد. وقتی که در یک کشور احزاب سیاسی وجود نداشته باشه، جامعه مدنی وجود نداشته باشه، پس کیا عملکردهای غیر قانونی و حکومت یا عملکردهایی که خلاف منافع ملی باشه، اینا را کی نقد کنه؟ همین احزاب سیاسی است، اینا را نقد میکنه و بر رسانه‌ها میکشونه، مردم متوجه میسازه. احزاب سیاسی توانای ریشه در مردم دارن. احزاب سیاسی برخواسته از بین مردم میباشه، از متن جامعه میباشه و اینها میتونن مردم را منسجم بسازن، سمت و سو دهن. به همین خاطر از احزاب سیاسی ترس دارن که مبادا در مقابل بعضی خودسری‌های حکومت و بعضی مظالمی که بر مردم صورت میگیره، احزاب سیاسی مردم را تحریک نکنند. به همین خاطر اینها دیگه اجازه ندادن احزاب سیاسی فعالیت کنند.
با پایان برنامه این هفته افغانستان در هفته ای که گذشت رسیدیم. از همراهی شما عزیزان شنونده بسیار سپاس و خدا نگهدار.
دوستان و سروران گرانقدر، شما شنونده برنامه رادیو دری هستین. در این لحظه برنامه کاوش تقدیم حضورتان میشه.
قانون، علم قدرت، فمن وجده صاله. اگر داشتید این قدرت را می توانید سخن برتر رو بگید.
کاوش.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و بی همتا. دوستان و یاران گرامی سلام بر شما. روز جمعه خوب و خوشی رو داشته باشید در کنار اعضای خانواده و آغاز ماه شوال رو هم خدمت شما دوستان عزیز تبریک عرض میکنم. خوشحالیم که در کنارتان هستیم با برنامه کاوش با مدت 15 دقیقه و ناگفته نمونه که در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین خبرهای علمی در سر تا سر جهان. لطفاً ما رو همراهی بفرمایید. یک پژوهش جدید: اختلال دو قطبی بیشتر از سیگارت کشیدن با مرگ زود هنگام رابطه دارد. پژوهشگران با مطالعه هزاران نفر به این نتیجه رسیدند که افراد مبتلا به اختلال دو قطبی می توانند 4 تا 6 برابر بیشتر از افراد عادی در معرض مرگ زود هنگام قرار بگیرند. تیمی از محققان با بررسی مطالعه وسیع و طولانی مدت در کنار بررسی اطلاعات پرونده بیماران بستری در کلینیک سلامت دانشگاه میشیگان به این نتیجه رسیدند. داده‌ها شامل دوسیه اطلاعات 1128 نفر شرکت کننده بود که 847 نفر از آنها مبتلا به اختلال دو قطبی بودند و 281 نفر چنین اختلالی نداشتند. داده‌های جمع‌آوری شده از کلینیک دانشگاه میشیگان هم مربوط به 18561 بیمار بود که 10735 نفر از آنها دچار اختلال دو قطبی بودند و 7826 نفر به این اختلال مبتلا نبودند. در یکی از دو مجموعه داده‌ای که محققان دانشگاه میشیگان آنالیز کردند، افرادی که با مدت 10 سال مبتلا به اختلال دو قطبی بودند 6 برابر احتمال مرگ بیشتری نسبت به افراد بدون این اختلال داشتند. در همان گروه افراد سیگاریتی اما سالم از نظر روحی تقریباً 2 برابر کمتر از افراد غیر سیگاریتی که به اختلال دو قطبی مبتلا بودند در خطر مرگ زود هنگام قرار داشتند. دکتر ملوین مک‌اینیس، دکتر روانپزشک دانشگاه میشیگان و یکی از محققان این پژوهش میگوید: در هر دو نمونه به این نتیجه رسیدیم که افراد دو قطبی به مراتب بیشتر از افراد سیگاریتی در خطر مرگ زودرس قرار دارند. در طول سالهای گذشته رویدادهای جهانی مختلفی برای پیشگیری یا ترک سیگاریت و آگاهی از بیماری‌های قلبی عروقی برگزار شده است. با این حال هیچ وقت کمپینی در این مقیاس برای سلامت روان انجام نشده است. سازمان بهداشت جهانی میگوید نرخ ابتلا به سرطان تا سال 2050 حدود 77% افزایش می‌یابد. آژانس بین‌المللی تحقیقات سرطان اخیراً گزارشی منتشر کرده که در آن 185 کشور و 36 نوع سرطان را تجزیه و تحلیل کرده است. محققان دریافتند که سرطان ریه در سال 2022 شایع‌ترین نوع در سراسر جهان بوده است. این سرطان 2.5 میلیون نفر یعنی 12.4% از کل موارد را شامل می شود. پس از آن سرطان های سینه در زنان، روده بزرگ، پروستات و معده بیشترین نرخ ابتلا را داشتند. سرطان ریه همچنین عامل بیشترین مرگ و میر ناشی از سرطان بوده. 1.8 میلیون یا تقریباً 19% از کل مرگ و میرها بر اثر این سرطان رخ داده است. این آژانس همچنین به نابرابری در میزان ابتلا به سرطان در کشورهای توسعه یافته اشاره می‌کند. به عنوان مثال در کشورهایی با شاخص توسعه انسانی بسیار بالا از هر 12 زن یک زن مبتلا به سرطان سینه تشخیص داده می‌شود و از هر 71 زن یک نفر بر اثر این سرطان جان خود را از دست می‌دهد. در مقابل در کشورهایی با شاخص توسعه پایین از هر 27 زن تنها یک نفر به سرطان سینه مبتلا می شود، اما از هر 48 زن یک نفر به دلیل تشخیص دیرهنگام و عدم دسترسی به درمان جان می بازد. در ایالات متحده از سال 1991 تا سال 2021 مرگ و میر ناشی از سرطان 33% کاهش یافت که عمدتاً به دلیل کاهش مصرف دخانیات، تشخیص زود هنگام و پیشرفت های مهم در درمان بوده است. با این حال نابرابری های نژادی همچنان ادامه دارد و افراد رنگین پوست با خطرات بیشتری روبرو هستند. اولین بیمار دریافت کننده ی گرده ی اصلاح شده ی خوک از شفاخانه مرخص شد. چندی قبل جراحان آمریکایی برای اولین بار در جهان گرده اصلاح ژنتیکی شده یک خوک را به یک بیمار زنده 62 ساله پیوند زدند. حالا این مرد 2 هفته پس از عمل جراحی در شفاخانه ماساچوست به خانه فرستاده شد. پزشکان میگویند او به خوبی در حال بهبود است. جراحان این عمل پیشتاز گفتند که گرده جدید اسلیمین میتواند سالها دوام بیاورد. با این حال ناشناخته‌های زیادی درباره پیوند عضو از حیوان به انسان وجود دارد. هر روز 17 نفر در ایالات متحده در انتظار پیوند عضو جان خود را از دست می دهند. گرده نیز اندامی محسوب می شود که مقدار آن از تعداد بیماران نیازمند به پیوند کمتر است. بر اساس گزارش ها تقریبا 27,000 گرده در سال 2023 پیوند زده شد، اما نزدیک به 89,000 نفر در لیست انتظار برای این عضو بودند. به همین دلیل محققان و پزشکان از گرده حیوانات دیگر مانند خوک برای پیوند عضو استفاده می کنند. اگرچه گرده های انسان و خوک از نظر اندازه شباهت دارند، اما محققان مجبور شدند 69 ویرایش مختلف در کد ژنتیکی گرده این خوک انجام دهند. آنها برخی از ژن‌ها را حذف کرده و برخی دیگر را وارد کردند تا خطر حمله سیستم ایمنی بیمار به عضو پیوندی کاهش یابد. پیشبینی دانشمندان تا سال 2040 تعداد مبتلایان به سرطان پروستات 2 برابر می شود. طبق پیشبینی دانشمندان تعداد مردانی که تا سال 2040 به سرطان پروستات مبتلا می شوند 2 برابر می شود و به 2.9 میلیون نفر می رسد. این مطالعه که بزرگترین در نوع خود است تخمین می زند که مرگ و میر سالانه این سرطان 85% افزایش خواهد یافت. سرطان پروستات همین حالا نیز یکی از دلایل اصلی مرگ و معلولیت است و در بیش از 100 کشور دنیا شایع‌ترین نوع سرطان در مردان محسوب می شود. طبق نتایج یک مطالعه جدید، با افزایش سن جمعیت و بالا رفتن امید به زندگی در سرتاسر جهان، مبتلایان و مرگ و میر این سرطان در 15 سال آینده اوج خواهند گرفت. در سال 2020 موارد تشخیص این سرطان 1.4 میلیون نفر بود. انتظار می‌رود این عدد تا سال 2040 به 2.9 میلیون نفر برسد. مرگ و میر این سرطان با یک افزایش 85% از 375,000 در سال 2020 به 700,000 در سال 2040 خواهد رسید. متخصصان میگویند اعداد واقعی بالاتر خواهند بود، زیرا در کشورهای متوسط و فقیر موارد بسیاری تشخیص داده نمی‌شوند. عوامل ریسک اصلی سرطان پروستات مانند سن بالاتر از 50 یا سابقه بیماری خانوادگی اجتناب ناپذیر هستند. به همین علت، متخصصان میگویند جلوگیری از افزایش موارد سرطان از طریق تغییرات سبک زندگی یا سیاست‌های سلامت عمومی ممکن نیست. سرطان پروستات شایع‌ترین سرطان در میان مردان در بیش از 100 کشور است. نویسندگان این مقاله میگویند افزایش دانش مردان و خانواده‌های آنها درباره این سرطان کلید اصلی مقابله با آن خواهد بود. آگاهی از علائم بیماری، دسترسی به تأسیسات آزمایشگاهی، تشخیص زود هنگام و پیشرفت در درمان می توانند از افزایش موارد ابتلا و مرگ و میر جلوگیری کنند. شما دوستان عزیز شنونده برنامه کاوش از رادیو دری هستید و لطفاً با این شماره ها با ما در ارتباط باشید. 3800-226 شماره پیامگیر ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. همچنین در فضای مجازی فیسبوک و اینستاگرام هم در کنار ما باشید. @ رادیو دری مشهد.
همیشه هر اتفاق یک شروع دارد. هر اتفاق شروع دارد.
آنچه که به تازگی در دنیای علم و فناوری رخ داده با ما واکاوی و کاوش کنید.
پژوهش جدید: خوردن غذای پرچرب چند روز قبل از جراحی احتمالاً روی حافظه تأثیر می‌گذارد. محققان در یک مطالعه جدید دریافتند که خوردن غذای چرب در روزهای قبل از عمل جراحی می تواند باعث مشکلاتی در عملکرد حافظه شود و فرایندهای التهابی مرتبط با زوال شناختی را تشدید کند. همچنین این امر می تواند منجر به افزایش خطر زوال عقل گردد. از سوی به گفته محققان، مصرف یک ماه مکمل اسید چرب می تواند التهاب پس از جراحی را کاهش داده و از مشکلات حافظه جلوگیری کند. در مطالعه جدید محققان دانشگاه ایالتی اوهایو آمریکا موش‌هایی که فقط 3 روز قبل از جراحی غذاهای چرب خورده بودند تا 2 هفته نشانه‌ای از کمبود حافظه را نشان دادند. همچنین این نشانه‌ها با یک التهاب شدید در مغز همراه بود که به مدت 3 هفته ادامه داشت. اگر تا به حال تحت عمل جراحی قرار گرفته اید، احتمالاً به یاد می‌آورید که وقتی اثر داروی بیهوشی از بین می‌رود، احساس سرچرخک می‌کنید. این احساس با مرور محو می‌شود، اما در برخی افراد این احساس ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها طول بکشد. از سوی رژیم غذایی پرچرب خود به تنهایی ممکن است در مغز کمی التهاب ایجاد کند. به همین دلیل وقتی این دو عامل، یعنی غذای پرچرب و بیهوشی در عمل جراحی با فاصله اندکی کنار هم قرار بگیرند، یک واکنش همافزایی ایجاد می شود که ممکن است روی حافظه بلند مدت نیز تأثیر بگذارد. شما دوستان عزیز سپاسگزاریم که در برنامه امروز کاوش در کنار ما بودید. بهترین ها را از خداوند متعال برای شما خواست داریم. تا سلامی دیگر، خداوند یارو نگهدارتان. سپاسگزار مهربانی و همراهیتان هستیم دوستان عزیز. در این لحظه برنامه پارسی گویان را تقدیم حضور گرمتان میکنیم.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو بر ما رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قطر زر سنگر شناست، قطر گوهر گوهری، قطر زر سنگر شناست، قطر گوهر گوهری.
ای زبان فارسی،
نزهت المجالس آینه ای از محیط ذوقی و ادبی و فرهنگی ایران زمین به ویژه اران، شروان و آذربایجان در قرن هفتم هجری است، چرا که جمال الدین خلیل شروانی در این کتاب رباعی سروده های حدود 115 شاعر این منطقه را گرد آورده. این مجموعه نموداری از حوزه گسترده زبان فارسی و فرهنگ ایرانی است. توضیحات و خوانش چند رباعی از این کتاب به انتخاب دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، شنیدنی است.
به نام خدا و با سلام خدمت شنوندگان ارجمند برنامه پارسی گویان. چند برنامه‌ای که راجع به کتاب ارزشمند نزهت المجالس اثر تألیفی و پژوهشی جمال الدین خلیل شروانی با هم صحبت می‌کنیم، در واقع راجع به محتوای این کتاب. این کتاب همونطوری که گفتیم و مطلع هستید با تصحیح و تحقیق دکتر محمد امین ریاهی منتشر شده و به عنوان منبعی ارزشمند در شناخت شاعران پارسی گوی به ویژه شاعران رباعی سرای قرنهای پنجم تا هفتم و به خصوص شاعران منطقه شمال غرب ایران و منطقه قفقازیه اصطلاحاً منبع ارزشمند و مؤثری برای ما است. و گفتیم که این کتاب برای ایرانیان و پارسیگویان ارزش‌های فرهنگی فراوانی داره. از سوی در بردارنده 4000 رباعی دلکش و دلگشا و زیبا مربوط به قرن‌های پنجم تا هفتمه، یعنی تا زمان تألیف کتاب، و از طرف دیگه گزارشی دقیق و مستند از جایگاه شعر و ادبیات فارسی به ویژه قالب رباعی در ایران این قرن هاست و از این دو مهمتر به ما گزارش میده و به ما میگه که در بخشی از ایران یعنی شمال غرب ایران به ویژه در مناطق دو طرف رود ارس یعنی این سوی ارس و اون سوی ارس که روزگاری اون سوی ارس هم جز سرزمین های ایران بوده و به سبب تحولات سیاسی و جنگ های طولانی مدت دوره قاجاریه با روسیه تزاری از ایران جدا شدند و این معاهده یعنی دوتا معاهده گلستان و ترکمنچای باعث شد که 17 شهر مناطق قفقازیه از ایران جدا بشند و البته گرچه در گذشته علاوه بر تعلق جغرافیایی از نظر فرهنگی و ادبی این مناطق پاره‌های تن ایران محسوب میشن و محسوب میشدند اما بالاخره در سالهای 1192 در معاهده گلستان و 1206 در معاهده ترکمانچای با فشار نظامی دولت روسیه تزاری دخالت شیطنت آمیز انگلیسی ها و البته ضعف دولت قاجار در اون زمان این مناطق از ایران جدا شدند و همچنین گفتیم که موضوع سخن ما در این برنامه بحث‌های تاریخی و جغرافیایی و سیاسی نیست و حتی ظلم‌هایی که بر مردم این مناطق رفته و از ایران جدا شدن نیست، البته در جای خودش باید به اونها پرداخته بشه، اما از نظر فرهنگی و به ویژه در حوزه زبان و ادبیات فارسی ما نمیتونیم از گذشته این مناطق چشم پوشی بکنیم، برای اینکه ریشه های فرهنگی مردم ایران از نظر نژادی، قومی و زبانی و مفاخر این مناطق که مفاخر ایران محسوب میشن نمیتونیم اونها رو نادیده بگیریم و از اونها سخن نگیم. اگر مسکوت بگذاریم و درباره شاعران اون منطقه صحبت نکنیم به این معنیه که از ریشه های خودمون غفلت کردیم و باید به مرور زمان مفاخر و آثار به جامانده اونجا رو نیز به فراموشی بسپاریم و واقعیت مطلب اینه که مگر میشه درباره سرزمینی که محل رشد و بلوغ بزرگمردی چون نظامی گنجوی سخن نگفت و مگر میشه از شاعران پارسیگوی بزرگی چون مجیر بیلقانی، فلکی شروانی، خاقانی شروانی، محستی گنجوی و ده‌ها شاعر نامدار گنجو و شروان و تفلیس سخنی به میان نیاریم؟ درسته که امروز خبرهایی داریم که اشعار این شاعران پارسیگو و شاعران نام‌آور ترجمه شدن و به مردم میگن که شعر نظامی همینی هست که ترجمه شده یا شعر مجیر بیلقانی همین هست یا شعر خاقانی همین هست، اما اهل ادب و اهل تاریخ و فرهنگ میدونن که این تلاش تلاشی ظالمانه و غیر فرهنگیه و با انگیزه غیر فرهنگی صورت میگیره و ظلم در حق این بزرگانیه که کارهای سترگ و عظیمی چون خمسه نظامی رو در حوزه زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خلق کردند و البته نسخه های خطی قرنهای متمادی گذشته وجود داره، از 100 سال بعد از وفات اینها نسخه های خطی وجود دارن که شعر اینها رو ثبت و ضبط کردن و اشعارشون وجود داره و اهل فرهنگ و اهل ادب میدونن که نمیشه اشعاری جعلی رو به اسم شاعر بزرگی مثل نظامی به اصطلاح به مردم معرفی کرد و یا بخشی از اشعارشون رو حذف کرد، چون این اتفاق متاسفانه در یک فضای غیر فرهنگی داره میفته، دیوانهایی چاپ میشه و اشعاری و قسمتهایی از اونها دچار حذف و به اصطلاح برش میشن. این مقدمه رو البته دیگه کوتاه میکنم و در ادامه معرفی شاعران شهر گنجه یا بهتر بگم رباعی سرایان شهر گنجه که گفتیم در کتاب نزهت المجالس 4000 رباعی بوده متعلق به 300 شاعر رباعی سرا و در قرنهای پنجم تا هفتم و از این 300 شاعر 115 تاش مربوط به منطقه شمال غرب ایران بوده و از بین این 115 تا 24 نفرشون اهل شهر گنجه بودند و این آمار مهمیه. شاید در تمام ایران ما کمتر شهری سراغ داشته باشیم که اینقدر شاعر داشته باشه و البته روی سخن ما در کتاب نزهت المجالس فقط شاعرانیه که رباعی هایی از اونها به جا مونده و حتما شاعرانی که مثنوی گفتن، غزل گفتن، قطعه گفتن، قصیده گفتن، اونها هم جداگانه هستند. بیشتر درباره رباعی سرایان این شهر مثل رضی گنجی، مثل رشید گنجی، رضیه گنجی، برهان الدین گنجی، پور خطیب گنجی، جمال گنجی و حمید گنجی گفتیم و نمونه هایی از شعرشون رو خوندیم. در ادامه به سایر شاعران شهر گنجی میپردازیم و برای اون که به تعداد بیشتری از اونها در این برنامه برسیم و شنونده هم به جایگاه شعر و ادبیات شهر گنجی و تعداد همه اینها پی ببره و آشنا بشه، سعی میکنم که از هر کدوم یکی دو مورد بیشتر شعر نخونم. یکی از شاعران شهر گنجه سعد گنجه‌ایه. از شاعرانیه که شهرت داشته و در نزهت المجالس 4 رباعی از اون ثبت شده و گاهی هم از اون به اسم سعد رعد گنجه‌ای نام برده شده که دو نمونه از رباعی های سعد گنجه‌ای این دو رباعی است که میخونم. در گرد سر زلف تو جان می نرسد، در حسن تو ماه آسمان می نرسد، در شکل و شمایل تو ای جان و جهان چیزی است که کس به کنه آن می نرسد. با آن که دمی به مهر پیوندت نیست، بنمای دلی که آرزومندت نیست، ای دوست مگر خدای خوبانی از آنک در دهر به حسن مثل و مانندت نیست. و شاعر دیگر امیر شمس الدین اسعد گنجه‌ایه. اسعد گنجه‌ای یکی از بزرگترین گویندگان پارسیگوی سرزمین قفقاز به حساب میاد. پس از نظامی گنجوی و مهستی گنجوی اون رو باید ارزنده ترین شاعر آن سرزمین بدونیم. از زندگی اون البته اطلاعات زیادی در دست نیست، در همین اندازه که احتمال دادن که اون در شهر گنجه مقام و منصبی داشته و از این رو بهش امیر لقب دادند. در نزهت المجالس 106 رباعی از اون ثبت شده، یعنی آمار بسیار بالایی نسبت به سایر شاعران. شاید جمال شروانی یعنی مؤلف کتاب اصلا دیوانی از این شاعر رو در دست داشته که تونسته انتخاب کاملی از نمونه‌های شعر اون رو در نزهت المجالس بیاره. و البته با نام‌های مختلف این 106 رباعی مثل شمس اسعد، اسعد و شمس، اینها اسمایی که این رباعیات به اسم اون ثبت شده که در کل 106 رباعی از اون اومده که من یکی دوتا نمونه از این رباعی‌ها رو می‌خونم. ای شمع چو من سوخته و مهجوری، از دست فراق خسته و رنجوری، زین غصه که می گدازدت آتش دل، گرزان که به خود فرو روی معذوری. و در باب نهم در احوال دل یک رباعی دیگری از شمس گنجه‌ای هست به این قرار: آن یار که کرد از نظرم یک تا دل، عاجز شدم در اشتیاقش با دل، بی آن که به دوستی نهد دل بر ما، دیدی که چگونه برگرفت از ما دل. شمس الیاس گنجی یا شمس الدین الیاس گنجی از دیگر شاعران رباعی سرای گنج است. در نزهت المجالس 17 رباعی از شمس الیاس گنجی با نامهایی چون شمس الدین الیاس، شمس گنجی، الیاس میدانی، الیاس و الیاس گنجی ثبت شده. در باب 11 که باب وصف